میان داخل یه استارتاپ ویکندی یه چیزهایی رو آموزش بدن. پروسه استارتاپ ویکند رو آقای دکتر کنواتی بیشتر میتونن راهنمایی بکنن که چه اتفاقی میفته، یعنی چه پیشنهادی میتونن داشته باشن.
بذارین همین الان آقای کرامتی،
حالا اگه اجازه بدید من یه مقدار میخوام مخالفت کنم با نظر شما. ببینید
نظر من یه خانم پورشوان،
خانم پورشوان نمیکنین استارتاپ ویکند اصل درستش اینه که بعد دقیقاً افرادی که خلاق هستن، دنبال کسب و کار هستن، ایده دارن یا پول دارن، دنبال یه ایدن، اینا دور هم جمع میشن، یه منتورشیپی اتفاق میفته، یه تیم ورکی اتفاق میفته، حالا ممکنه که یکی دوتا تیم تشکیل بشه توش که خیلی از ایده های بزرگم
همین شکلی ساخته شده.
یکی دوتا سایت بزرگی تو کشور داره کار میکنه، دقیقاً یه برنامه استارتاپ ویکندی بود که توی قزوین من یادم اتفاق افتاد. منتها الان چه اتفاقی افتاده؟ الان فلان سازمان، فلان شهرداری، فلان مؤسسه، فلان دانشگاه، همه اینا اومدن میگن که آقا ما میخوایم رویداد برگزار کنیم.
که من اصلا واقعا مشکل دارم با این ماجرا که مثلا چرا نهاد دولتی ما، نهاد عمومی غیر دولتی ما، حتی دانشگاه ما بخواد بیاد استارتاپ ویکند رو متولی بشه. یه موقع هست امکانات میده، یه موقع هستش که شرایط رو فراهم میکنه، یه بحث دیگه است. ولی این که بیاد خودش متولی بشه واقعا عجیبه برای من.
حالا خروجی این اتفاق چی بود؟ یه دوره همی بود که یه سری دانشجو یا حالا تیمای دیگه توی محیطای کاری دوره هم جمع می‌شدن و آخر متوجه نمی‌شدن که چی شده. یه سری مطالب جدید یاد می‌گرفتن و یه هیجانی بهشون داده می‌شد توی این 54 ساعت با تجربه تاد که می‌افتاد. حالا اگه مثلا تو پروسه داوری هم رأی می‌آوردن، دیگه این ایده‌ای که رأی آوردن میگه آقا دیگه تمام، دیگه ما تو فلان استارتاپ ویکند ایدام رأی آورده، دیگه ما یک استارتاپ خیلی عالی هستیم، در صورتی که اینا هنوز اول راه هم نیستن. حالا
و جالب بدونین چیه؟ جالب اینه که من خیلی از این استارتاپ هایی که حالا پوینت گرفتن، نمره آوردن توی استارتاپ ویکند ها رو دیدم که مثلا توی یه رویداد تونسته مثلا خب نظر داورها رو جلب بکنه. بعد میاد مثلا میگه خب من میخوام جذب سرمایه بکنم. جذب سرمایه اش یه قیمت نجومی میذاره. اتفاق تهش میشه چی؟ ته ماجرا شده رسیده به اینجا که وقتی میری باش صحبت میکنی که آقا این قیمت ها رو تو از کجا آوردی؟ یه دفعه مثلا میگه 3 میلیون دلار مثلا میذاری روی یک ایده، این قیمت ها رو چه شکلی چیز کردی؟ تعیینش کردی؟ فرایند تعیین قیمتت چی بوده؟ بعد مثلا نگاه میکنی میبینی مثلا کل بودجه‌ای که نیاز داره برای اینکه این حالا ایده شکل بگیره بشه یک محصول و بعد تجاری بشه نهایتا مثلا 50,000 دلاره. میدونید عجیبه. بعد میگه خب بقیه چی؟ اون 2,950,000 دلاری که قیمت گذاشتی اون چی؟ میگه اون سهم خودمه.
دقیقا الان چالش و آفتی که وجود داره همینه. یعنی منی که ایده دارم میام توی این حوزه، ایدم رای میاره، میگه دیگه تمام، دیگه یه عدد بالا هم میذارم، سرمایه هم اگر جذب کنم که الان الحمدلله شتاب دهنده و کارخونه نوآوری هم کم کم دوره اینم رو بورسن.
یعنی باورتون دوباره خودش داره میشه،
من باورتون نمیشه. مثلا ما یه بنده خدایی اومده بود کارخونه نوآوری آزادی که دوستان تعریف میکرد، همین کارخونه نوآوری که الان
بله
توی آزادی هست، و این بنده خدا میگفت چه چیز خوبیه، یه دونه کارخونه میخوام من. یعنی انقدر پول داشت فکر کرد که مثلا این مجموعه مثلا یه کارخونه هست، میتونه به میگه اینا میخوام من، اینا کجا باید بگیریم، این خیلی اتفاق قشنگ. یعنی از این طرف هم جریان داره تقویت میکنه، یعنی خیلی از شتاب دهنده ها اکسلراتور ها هستن که دارن هی سرمایه گذاری میکنن توی این اتفاقا. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که جوان میاد 4 سال این هزینه رو میکنه توی دفتر کارش، میکنه توی یه پروسه خیلی شیکی ترتمیز آماده میکنه، در صورتی که به جای که بیاد ارزش گذاری بکنه روی اون خلق ایدهش این اتفاق نمیفته. و اینه که این آفتی که آقای دکتر اول صحبتشون فرمودن دقیقا اتفاق میفته. یعنی توی اکوسیستم شما نگاه میکنید میبینید که خیلی از جوان ها هستن که استارتاپ دارن ولی استارتاپ اصلا درآمد نداره، اصلا ارزشی که خلق کرده ارزش رقابتی نیست، مزیت رقابتی نداره توی بازار. میگه ما یه سایت زدیم که فلان خدمت رو انجام میده، میگم چرا مشتری باید بیاد از تو؟ این سوالی دیگه، چون
بله.
ما توی ارزش پیشنهادی توی بوم به بچه‌ها میگیم که آقا چرا من باید بیام این مثلا خودکار این استارتاپو از تو بخرم، این خدمتو ازت بگیرم؟ جواب اون چرایی اون خلق ارزشی که تو کردی. میگه آقا به این دلیل، به این دلیل. من میگم اوکی این خیلی منطقی، میام انتخابت میکنم. ولی این خلق ارزش اتفاق نیفتاده متاسفانه. و اینه که
من یاد کتاب مام تست افتادم.
احسن. دقیقا ما این کتاب رو اصلا با بچه ها کار میکنیم. این کتاب تست مامان فوق‌العاده است که میایم میگیم که این موضوع اینه که آقا تو وقتی میخوای یه ایده طراحی بکنی، اینو باید بری سوال درست بپرسی که جواب درست بگیری. نری به مامانت بگی من فلان اپلیکیشن رو درست کردم، مامانت هم میگه خب عزیزم پسرم قربون قد و بالات برم، تو چقدر پسر خوبی هستی، آفرین. و دقیقا با همین فیدبک غلط میری تو بازار، میری اصلا مارکت نید، اصلا یه همچین چیزی نمیخواسته از تو که این اتفاق بیفته. و متاسفانه این داستانیه که داره فراگیر میشه توی کشور و خیلی از برگزار کننده ها هستن که بدون مجوز از مرکز شتابدهی دارن این کار انجام میدن و خروجیش هم این اتفاقاتی که
دو هفته پیش بود آقای حسینی که ما داشتیم با شما و نه شما تشریف نداشتین، دو تا دیگه از دوستان آقای صداقت و آقای حمیدی با ما بودن، داشتیم صحبت میکردیم، یه عددی رو گفتن، من واقعا متعجب شدم. واقعا اون ترسم از اون برنامه اول اگر یادتون باشه، همون حباب استارتاپ ها که همون جلسه اول من گفتم، تشدید شد. ما الان عددی که در کشورمون داریم برای تعداد شتاب دهنده ها واقعا عجیبه، من نمیفهممش. 180 تاست.
بله آقای شریفی، من این حبابه میترکه و یه جایی هم ترکیده همین الان، یعنی من نگرانش هستم ولی دغدغه اولم نیست. یه جایی ما بدنه حاکمیت مداخله های نادرستی کرده، همونطور که آقای دکتر فرمودن که مثلا یکی اومده گفت من یه کارخونه اینطوری میخوام، خب این باعث شده که 180 تا شتاب دهنده به وجود بیاد که نگاه میکنی میری میبینی یه قسمت قابل توجه همون شتاب دهنده ها، چون بالاخره اونم باید چرخش به چرخ دیگه، ورشکستن همه، یعنی هی یه بانکی اومده.
حالا من نمیتونم بگم ورشکستن و این خاطر که خب توی این اکوسیستم باید یک حالا زمان 5 ساله رو لحاظ بکنیم و بعد بیایم ارزیابی بکنیم.
با همون تعریف بالاخره یه شتاب دهنده، با همون تعریف
یک شتاب دهنده توی این 5 سال در واقع مورد ارزیابی قرار گرفته و اتفاقا سودده بوده.
ولی نگاه میکنی ببینی که مثال عرض میکنم که مثلا یه بانکی اومده گفته من هم یه شتاب دهنده میخوام،
دقیقا همین هست،
بعد رفته یه شتاب دهنده ایجاد کرده، بعد نگاه میکنی توش هم کسب و کارهایی که از اون در اومده عملا استراتژیشون اینی که بشستن به بانک پولی بگیرن یه کاری بکنن، بعد نگاه میکنی میگی که درسته اون بانک یک بازار خوبیه برای شما، ولی آیا بانک بغلی هم حاضر این خدمت رو از شما بگیره، یا این بانک چون خودش رو شما سرمایه گذاری کرده عملا شما رو کارمند خودش کرده و میبینی که نه، اگر این رابطه رو ازش قطع کنی کسب و کاری شکل نگرفته اصلا.
ما الان حالا نه این رو من یه مقداری فراترش رو بگم، الان خیلی از بانک های ما چون مثال بانکی زدی در حوزه فینتک اومدن خدماتی رو دارن ارائه میدن که ته تهش وقتی نگاه میکنی حتی مشتری های اون بانک یا خبر ندارن چنین خدماتی وجود داره یا این خدمات رو روی بسترهای دیگه به شکل عمومی دارن دریافت میکنن.
و عرضم چی بود؟ عرضم این بود که کم کم بالاخره همونطوری که خود استارتاپ ویکندا این تب شدیدی که داشت یه مقداری الان فروکش کرده، الان نگاه بکنید هر استارتاپ ویکندی برگزار میشه یه سری اصولا توش داره رعایت میشه، شاید 2 سال پیش رعایت نمیشد، الان داره کم کم، یعنی مخاطبم فهمیده که من سراغ استارتاپ ویکندی برم که عقبه‌ای داره، 4 بار برگزار شده، 4 تا منتور خوب توش اومدن، 4 تا تیم خوب از اینا خروجی گرفتن و کم کم کسایی که فقط چون فهمیده بودن که به بهونه استارتاپ ویکند میشه بری از این سازمان‌ها کمک و حمایت و اینا بگیری، کم کم اینا فروکش میکنن. ولی روی هم رفته من فکر میکنم که روی هم رفته تو فضای دانش آموزی این مسابقه ها، این رویدادها کاملا کمک میکنه. ما یه پژوهشی انجام دادیم توی استارتاپ ویکند، یه سری سوال از بچه‌ها اوله، یعنی تو افتتاحیه پرسیدیم، پرسشنامه پر کرد و همون سوالا رو عیناً توی اختتامیه پرسیدیم. خیلی جالب بود که من پیشرفت قابل توجهی روی شناخت و ادراک شرکت کننده ها نسبت به مفاهیم کلیدی کارآفرینی کشف کردم توی این پرسشنامه ها که چقدر این اتفاقه و حرکته. یعنی میخوام بگم که خود اون رویداده اینجا که دارین راجع به مثلا رویدادهای دانش آموزی در حوزه کارآفرینی صحبت میکنین، اون رویدادها اثر بخشه درسته باید اون استاندارد حفظ بشه، منتورا منتورای درستی باشن، فرایندی که توی اون رویداد طی میشه درست باشه، اینا همه به جاست، ولی اگر اینها درست برگزار بشه بی تأثیر نخواهد بود. کمترین تأثیرش آشنایی با مفاهیمی که حتما اتفاق میفته، این کمترین تأثیرشه، تا بیشترینش که تغییر در رفتار بتونی ایجاد بکنه. من فکر میکنم روی هم رفته مسیر حرکت ما مسیر رو به رشدیه، منتها این چاله چوله هاشو باید کم بکنیم که اثر بخش بشه. ما منابعمون محدوده دیگه،
بله.
هم زمانمون محدوده، هم منابع مالی محدوده، اینا رو باید بتونیم توی مسیر درستی بندازیم که این تلاطم ازش گرفته بشه. ولی روی هم رفته من فکر کنم روی دادم درست دارن حرکت میکنم.
حالا من دوباره یه خاطره، اینقدر ما خاطره داریم، 2500 تا دانش آموز توی یکی از رویدادامون ما اومدیم بوم کسب و کار به بچه‌ها آموزش دادیم، یه مدرسه دخترانه بود، اتفاقا فکر کنم برای مقطع دبستانشون بود، دبستان دوم. بعد اینو یاد میگیرن و میرن توی منزل، یه روز ظاهرا مثلا پدر اون دانش آموز داشته با دایش صحبت میکرده راجع به اینکه یه مغازه یه کسب و کار یه جا راه بندازن. این دانش آموز که شرکت کرد تو رویداد ما برمیگره باهاش میگه که شما بوم کسب و کارتو با پر کردی میخوای این کارو شروع بکنی، که اصلا اون پدر جا میخوره میگه که چیه این بوم کسب و کار چیه اصلا. بعد توضیح میده میگه آقا بوم کسب و کار اینه، اجزایش اینه، به ما گفتن. و زنگ زد بود پدر اون بنده خدا دانش آموز با ما صحبت میکرد که میگه واقعا چه، اصلا باورم نمیشد این بچه منه مثلا یه بچه دبستانی اومده مثلا من که میخوام یه کسب و کاری رو شروع بکنم و این همه سال توی بازارم به من میگه بوم کسب و کار شروع کن. این یکی از همون اتفاق خوباست که شما فرمودین.
من اگر آیه شریف اجازه بدید یه خورده روی در واقع اون چیزهایی که شاید فرصتهای یاددهی یادگیری توی فضای آموزش پرورش باشه
حتما
یه مرور کوتاهی بکنم با توجه به اینکه فکر کنم وقتمونم محدوده،
حدود 3 دقیقه زمان
خیلی خوب.
یک دقیقه برای هر کدوم دوست.
خیلی خوب، من خیلی مختصر عرض میکنم. من فکر میکنم روی محتوا باید روی دو دسته از مهارت ها تمرکز بشه واقعا، که کاملا توی صحبت بزرگواران بود. یه سری مهارت های نرمه که یک کارآفرین و یه خورده با معنی کارآفرینی که خانم پروش عبان گفتن که کسی است که بتونه مسئله‌ای رو پیدا بکنه و حل بکنه، این حالا لزوماً به معنی کسی که بیزینس یا کسب و کار ایجاد میکنه نه، به معنی عامش، اینها رو باید داشته باشه. مثل چی؟ مثل روحیه خودکنترلی، مثل علاقه‌مندی به کار، اصلا خود روحیه تلاش و پشت کار داشتن، مثل روحیه خوشبینی و اصرار بر حل مشکلات، خسته نشدن، مثل روحیه مخاطره پذیری، ریسک پذیری داشته باشه، یعنی کسی که نترسه یک مقداری، مثل دوراندیشی، مثل مسئولیت پذیری، مثل همکاری و کار تیمی، مثل کمالجویی، مثل خلاقیت. اینا همه چند تا واژه است، من پشت سر هم دارم میگم وقتم.
بله.
مثل سازگاری بودن، مثل سازگار بودن، مثل در واقع اینکه توی یک تیم بتونه نقش ایفا بکنه، از فرد در بیاد. و نهایتا این سری مهارت‌های سخت، ما طبیعتاً زبان انگلیسی رو باید بدونیم، فناوری اطلاعات رو مقداری باید بدونیم، مدیریت، توان سرپرستی، راهبری باید داشته باشیم، بازاریابی بفهمیم چیه، اصلا بازار بفهمیم چیه، این که ما یه ایده خوبی داریم که خودمون فکر می‌کنیم خوبه، باید مشتری داشته باشه، و بحث‌های مالی و اقتصادی از معنای عامش به معنای این که اصلا پول چیه در دوره ابتدایی.
خیلی ممنون.
چیه و الی آخر. این کل
معنی. جمله پایانی آقای کرامتی.
عرض شد که منم جنبندی صحبت های دکتر میتونم بگم که این اتفاق خوب الحمدلله رو به رشده و دانش آموزا، و عرض شد که سیستم آموزش پرورش داره به سمت این اتفاق میره جلو. من روی صحبتم با دو جهت این اتفاق، یکی بله. که با کسانی که بازیگر این برنامه هستن، یعنی دانش آموزا و اولیا، اینی که اجازه بدن به دانش آموزاشون علاوه بر درسشون بر این فعالیت ها هم ادامه بدن.
بله.
دو، بر کساییه که دارن این رویدادها رو برگزار میکنن یا دارن آموزش میدن، که خواهش میکنم ازشون لطفاً بچه‌ها رو به عنوان یک کسب و کار و پول درآوردن نبینن و واقعاً بیان حق مطلب رو عطا بکنن، و اگر نمیتونن کسایی رو بیارن که آموزش‌های درست بدن که در آینده بچه‌ها راه درست.
خیلی متشکرم خانم دکتر پور شعبان.
من خیلی اون چیزی که اول میگم و امروز آخر میگم، میگن هر کسی را بهر کاری ساختن، مهران را بر دلش انداختن. ما باید پیدا بکنیم اون مهری که به دل بچه ها.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم خانم دکتر پور شعبان. ممنونم آقای دکتر کرامتی. ممنونم. متشکرم آقای دکتر حسینی. شب همه شما بخیر باشه. خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو، و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بی‌کس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی، سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با حاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم، واسط گل میارم، میام پیش عکست، تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست، تو که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم، از این زمونه چی به روزم اومد، آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی‌وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، غریبه،
غریبه. درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. امیدواریم شما دوستان عزیز، ایرانیان ارجمند، این برنامه رو بشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره ابزار و ابزارها، درباره واژه ابزار و ابزارها البته، میخوام خدمتتون صحبت بکنم. همه با معنی این واژه آشنا هستیم، هممون این واژه رو به کار میبریم. ابزار واژه‌ای فارسیه، در متن‌های قدیمی به شکل ابزار و افزار و یکی دو شکل املایی دیگه هم به کار میرفته. جمع این واژه باها ابزارها طبیعتاً رایجه، اما گاهی ما میبینیم که ابزار رو به مفهوم جمع تصور میکنن و به کار میبرن. این کاربرد نادرسته. واژه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه و مثل اخبار و امثال اون که به اصطلاح بر وزن افعال هستن جمع واژه دیگه ای نیست خود ابزار. ابزار فارسیه و یک واژه بسیطه، به اصطلاح یک واژه منفرده، یک تک واژه. بنابراین ما برای مثال در جمله ای بگیم، مثلا به شکل جمع بخوایم به کار ببریم، بگیم که ابزار مثلا صنعتی از فلان کشور وارد کشور ما شد و به یک موضوع یا مورد خاص اشاره بکنیم و اونجا توی بافت جملمون، توی بافت کلاممون، عبارتمون این مفهوم برداشت بشه یا واقعا این مفهوم گنجانده شده باشه که ابزار جمعه. خیر، ابزار جمعش ابزار هاست، خودش مفرده. واژه دیگه ای داریم، ادوات، که جمع اداته، اونم یعنی وسایل. میگیم آلات و ادوات یا ابزار آلات، ابزار به اضافه آلات فارسی که یعنی ابزارها، مجموعه ابزار. این نوع جمع ها مجموعه رو معمولا میرسونه. یعنی فرض بفرمایید در یک تعمیرگاه خودرو، یک مثال ملموسه که من خدمتتون عرض میکنم، انواع آچار میبینیم، انواع امردست و پیچگوشتی و انواع خاص پیچگوشتی و وسایل دیگه ای که هست. بنابراین جمع اینا میشه ابزارها یا ابزارالات. همه اینا با هم ابزار نیستن، همه اینا با هم ابزارهان، چون ابزار عرض کردم مفرده. تک تک اینا یک دونه ابزار، یک پیچگوشتی دو سو برای مثال یک ابزار، پیچگوشتی چهار سو با هر نوعی که باشه یک ابزار دیگه، انبردست یا انبردستی یک واژه دیگه، یک ابزار دیگه. بنابراین ابزار همونطور که عرض کردم مفرده، واژه زیبای فارسیه و مفهوم جمع در اون نیست. گاهی همونطور که عرض کردم به اشتباه، مثل واژه های عربی که تعدادشون هم خیلی زیاده بر وزن افعاله، مثل ابزار، مثل اخبار و امثال این، و امثال، همین امثال که عرض کردم جمع مثل، اخبار جمع خبر، ابزار مثل اونها نیست، فارسیه و جمعش هم ابزارها هست. پس ابزار مفرده. تا برنامه آینده که واژه یا واژه‌های دیگه خدمت شما طرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت نشریات در عصر پهلوی اول. در این برنامه قرار هست که به نشریه ایران و امروز و مندرجات اون و سردبیر اون که محمد حجازی مطیع الدوله بود مروری داشته باشیم. خدمت جناب آقای مراقبی و جناب آقای صدوندیان هستیم. لطف کردن در این برنامه هم افتخار دادن تشریف آوردن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان و عرض سلام و ادب دارم خدمت.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه.
با سلام خدمت آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله خیلی ممنون. جناب آقای مراقبی، ما نشریه ایران امروز رو وقتی تبرک میکنیم میبینیم این نشریه به نحوی ارگان سازمان پرورش افکاره، که البته انشاءالله در ادامه این برنامه و شاید برنامه بعدی به خود این سازمان هم بپردازیم و ابعاد مختلفی که این سازمان در اون فعالیت داشت. مطمئن میخواستم قدری در خصوص خود محمد حجازی مطیع الدوله و شخصیت اون صحبت بکنیم و نوع نگرشش، بعد به ایران امروز هم بپردازیم.
به طور کلی ببینید، ما وقتی که محمد علی جمالزاده اولین داستان رو در بلند چاپ میکنه، ادبیات نوینی در ایران شکل میگیره. فارسی شکر است در اون زمان هستش، در سال 1300 در بلند منتشر میشه. در ایران آرام آرام روی کردی میشه به طرف داستانهای جدید و یا رمانهای جدید. اون چیزی که دوستان گرامی ما نویسندگان گذشته به طور کلی از غرب گرفته بودن این بود که در مدارسی که درس خونده بودن با ادبیات فرانسه آشنا شده بودن، همونطوری که ما شاعر مبرفض نیما یوشیج میدونیم در با زبان فرانسه آشنا شده بودن، و یا اینکه محمد علی جمالزاده که از کودکی از 13 سالگی به طور کلی به سوئیس رفت و به فرانسه رفت و بعد اونجا تونست روزنامه بنویسه. یک مجله‌ای بود که در اینجا سرمشق ایرانی‌ها شده بود و اون مجله کاوه بود. مجله کاوه مجله‌ای بود که در غرب با بودجه دولت آلمان منتشر می‌شد و ایرانی‌ها در اون می‌نوشتن. تقی‌زاده بود و از همه مهمتر خود جمالزاده بود. حالا در ایران شکل گرفته داستان نویسی و به صورت مد داره در میاد. یکی از این افراد شخص علی دشتیه و یکی دیگر محمد حجازی هستش. محمد حجازی سعی میکنن رمان را بنویسن، اما رمان چه زمینه هایی باید داشته باشد؟ آیا ما باید سبک شناسی رو خونده باشیم، بلد باشیم یا نه بلد نباشیم؟ آیا باید اگر رئالیستی اومدیم کار کنیم اصول رئالیسم رو میفهمیم چی هستش یا نه؟ اگر ما همینطوری یک نفر رو وارد کردیم، یک پرسوناژ رو وارد داستان کردیم، یک شخصیت پروری کردیم و بعد به گونه روایتگرانه گذشت